28 تیر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصالت و صحه رو امروز شروع میکنیم بإذن الله تعالی. در قاعده فقهیه اصالت الصحه چند جهت رو باید بحث کنیم. جهت اولا معانی اصالت الصحه است و این که مراد ما از این بحث اصالت الصحه اینجا چه معنایی است. صحت و اصالت و صحت معانی متعددی دارد. مراد ما اینجا در این بحث از اصالت و صحت یعنی عملی که صادر از غیر می شود، اگر اون عمل برای ما یک اثر شرعی دارد، یه اثر شرعی نسبت به ما دارد، آیا ما اون عمل غیر را حمل بر صحیح بکنیم و در نتیجه اون آثار را بار بکنیم، یا عمل را حمل بر فاسد بکنیم و آثار را مترتب نکنیم؟ میخواد عمل عبادی باشد، میخواد غیر عبادی. عبادی مثل این که میتی را تجهیز کرده اند یا نماز بر میتی خوانده اند. نمیدونیم آیا نماز صحیحاً خوانده شده است که از عهده ما چه باشد؟ ساقط باشد. یا فاسدن خونده شده است که بر ما لازم باشد که دوباره نماز بخوانیم. این مال عبادتش. در عقود و ایقاعات هم جاری می شود. خانمی طلاق داده شده است. نمیدونیم آیا طلاقش صحیحاً واقع شده است یا فاسداً. اگر طلاق صحیحاً واقع شده باشد، عدهشم که تمام شده است، بنابراین الان جواز نکاح دارد، چه برای خودمون چه برای غیر. طلاق فاسدن واقع شده باشد، جواز نکاح ندارد. هاکذا یه نکاح صحیحاً واقع شده باشد، زن ذات بعل است، جایز نیست نکاحش. نکاح فاسد باشد، خب زن ذات بعل نیست و نکاحش جایز است. تمام این موارد وقتی که ما عمل غیر را حمله بر صحت می کنیم، آثار شرعی که در حق ما مترتب می شود می بایست بر اون صحت عمل غیر بار بکنیم. مراد ما از اصالت الصحه اینجا این معنایی است که خدمت شما عرض کردیم. لکن اصالت الصحه معانی دیگری هم دارد. به برخی از این معانی اشاره می کنم. یکی اصالت و صحه هست در اعیان خارجیه، در بحث بی تو سمن و مسمن. این اصالت و صحه در خیار عیب بحث می شود که انشالله تو بحث خیاراتی که داریم مرور می کنیم بهش خواهیم رسید. آیا اصل عقلایی یا اماره عقلایی وجود دارد بر صحت سمن و مسمن، به حیث که این سمن و مسمن را حکم میکنند عقلا به این که صحیح است، یا این که حکم قالبی بر صحت وجود دارد چه در بی باشد چه در غیر بی؟ می دونید اگر داستان صحت در سمن و مسمن درست نشود، وصف صحت، معامله محکوم به چه می شد؟ به بطلان. چرا؟ به خاطر این که این وصف صحت کمتر از بقیه اوصاف نیست، اگر بالاتر نباشد. مثل اوصافی که مربوط به کمیت بی است، یا اوصافی که مربوط به کیفیت مبیع است، کمیت مبیع، کیفیت مبیع و مانند اون. میدانید که اگر جهل به خصوصیات یکی از عوضین در معامله بیاد، معامله محکوم به چی؟ به بطلان است. و وصف صحت اهم این خصوصیات است. بنابراین حکم به بطلان معامله می شد اگر وصف صحت نباشد، به خاطر این که این معامله قراری خواهد شد، به معنا قرار، به معنا جهالت، یا قرار به معنا خطر. یعنی شما مالت رفته و در مقابلش چیزی دست دو نگرفت. یا بطلان معامله از باب قرار است، یا بطلان معامله از باب اعتبار علم به عوضین است. و این که در هر معامله ای عوضین باید دقیقا خصوصیاتش چه باشد؟ مشخص باشد. و جهل به خصوصیات مانع از صحت معامله است. بنابراین اگر مبیع فاسد باشد و صحیح نباشد، معامله محکوم به بطلان است. به جهت این که در مواردی که شما نمی‌دونید آیا مبیع صحیح است یا فاسد، آمدن اصلی را گفته اند به نام اصالت و چی؟ اصالت و صحت و سلامت. یعنی اصل این است که این شیئی که شما خریده اید صحیحه، اصل این است که سالمه. حالا این اصل چه مبنایی دارد؟ بعضی گفتن یعنی چه دلیلی دارد؟ اصل صحت چه دلیلی دارد؟ بعضی گفتن این یک اصل عقلایی است. یا بعضی گفتند اماره اغلائیه هست. این دوتا قابل احراز نیست. یعنی آیا می توانیم اصل صحت در مبی تو معاملات رو یه اصل اغلایی بگیریم که اغلا بنا می گذارن بر صحت، یا اماره اغلایی بگیریم؟ معلوم نیست. بعضی گفتن چون غالباً صحیح است مبی، بنابراین تمسک به این غلبه کرده اند که این غلبه اصل صحت رو برای ما درست میکنه. خب شما میدونید که غلبه معلوم نیست اولا غلبه ای باشد بر صحت نسبت به مبیا فرق میکنه. اگر جنس دون از دولت فخیمه چین است، اصل بر چیه؟ اصل بر خرابی است، کار نمیکنه. ولی اگر از دولت آلمان است، جرمنی، او اصل بر صحت است، فرق میکند. یعنی این غلبه اینجور نیست که همه جا اغلب صحیح باشه. پس اولا این غلبه به حسب امکنه و ازمنه از حیث صحت و فساد با هم چه دارد؟ تفاوت دارد. بنابراین این غلبه اولا قبول نداریم وجود دارد. ثانیا این غلبه برای شما ظن میارد و ظن لا یغنی من الحق شیئا. خب و اما اونی که گفته اند اصل در اشیا صحت است، باز اینم معلوم نیست که همچه اصلی باشه، خصوص اگر مبیع شما مرکب از آلات متعدد هست، مثل ماشینالات مختلف. ماشینالات مختلف که مجموعه این ماشین مرکب از اجزاء مختلف است، هیچ که نگفته اصل بر صحتش است. باید چک کنیم، باید بررسی کنیم ببینیم ماشین صحیح یا صحیح نیست. بنابراین چیزی به نام اینکه اصل در اشیا بر صحت است هم درست نیست. بله، فرمایش شیخ اعظم در خیار عیب مکاسب صحیح است و اون این است که صحت شرط ارتکازی در معاملات، و چون شرط ارتکازی در معاملات است، اون چیزی رو که شما می‌خرید به شرط چیست؟ به شرط صحت است. لذا اگر صحیح نباشد خیار داری، میتوانی برگردونی. منتها شار در باب خیار عیب غیر از برگردوندن یه مطلب دیگر، راه چی؟ دومی را هم برای شما گذاشته است و اون گرفتن چیز؟ گرفتن عرش. که ما به تفاوت صحیح و معیوب را هم میتوانی بگیری. و کیف مشتری است، یعنی میخواد عرش بگیرد، میخواد فسخ بکنه. شروط شما میدونید دو قسمه. یه شرط، شرط صریح، یعنی شرط صریح در معامله چه میشه؟ گفته میشه، در عقد ذکر می شود. این میشه شرط صریح. شروطی هست ارتکازی است در معاملات و در عقد ذکر نمی شود. لکن ارتکاز این معامله این است. وقتی من آقای حق پرست رو وعده می گیرم تشریف بیارید برید منبر، یعنی وعده گرفتم برن رو منبر چی بگن؟ لیلی و مجنون، قصه حسین کرد شبستری، یا منبر مصطلح عبارت است از چی؟ آیه‌ای، حدیثی، مسئله‌ای، احکام شرعی، معارف الهی، توسل، باید اینا باشه. بنابراین اگر رفتن رو منبر برا من شروع کردن احکام پزشکی گفتن، اندر فواید پیاز و سیر و بادمجان سخن گفتن، شرط ارتکازی ما چه شده؟ نقض شده. منبر امام حسینه، دانشکده یه چی؟ پزشکی نیست. تازه علا فرض صحت فرمایشات، منبر امام حسین دانشکده پزشکی نیست که. دقت می‌فرمایید؟ پس شرط ارتکازی منبر این است که آقای حق پرست مسائل شرعی و دینی، اما از معارف، احکام، اخلاق، قرآن، حدیث، اینا بیان کنه. این ارتکازی از منبر اینه، غیر اینه؟ بنابراین اگر چیز دیگری رو منبر گفتند وفای به شرط نکردن، من میتونم پاکت ندم. منبر که نبود این که، تعجب میفرمایید؟ لذا شرط ارتکازی داریم در معاملات، و شرط ارتکازی مثل شرط صریح است، و شرط ارتکازی شبیه این است که شما تو زبان فارسی میگن این رو به تو میفروشم و قول میدهم که سالم باشم، قول میدهم که سالم باشم. این قول میدهم که سالم باشد، اگر قول شما خلاف از آب در آمد، معامله چیست؟ محکوم به بطلان است. این حالا تفصیل بحث در خیار عیب، باب خیارات که انشالله بهش میرسیم. ولی ما اونجا یه اصالت و صحه داریم، و این اصالت و صحه مبنی بر شرط ارتکازی است در معاملات، به حیث که اگر شما جنس رو خریدید و فاسد بود میتوانید برگردونید. یه پلاستیک شیر خریدید، بردید تو خونه، باز کردید، دیدید چیه؟ فاسده. وقتی که دیدید فاسده، معامله باطله، در نتیجه ثمنش رو باید به شما برگردوند. گوشتی خریدید ها کذا، برنجی خریدید ها کذا، و بقیه اشیا فرق نمیکنه. شرط ارتکازی بی این است که ثمن و مثمن سالم هستن. لذا شما اگر جنس خریدید، پول دادید، بعد تبین این پول چیه؟ پولی که شما دادید چیه؟ جعلیه، پول جعلی است. خب معامله محکومه به چیست؟ به بطلان است. چون پولی که شما باید پرداخت کنید، ثمن شما باید صحیح باشد. الان این کاغذی که شما دادید پول رایج متداول نیست، این جعل ساختگی است، در نتیجه معامله محکومه به بطلان است. پس این شرط ارتکازی در همه معاملات وجود دارد که جنسی را که شما داری تحویل می دهی، چه بایع باشی چه مشتری باشی، تضمین صحت و سلامتیش رو کرده ای. الا چه پیدا کنی؟ براءت. الا براءت پیدا کنی، بگوی من اینو میفروشم، نمیدونم صحیحه یا سالمه. با خودت اگر براءت از صحت پیدا کردی، بله خب دیگه خودت براءت پیدا کردی. اما اگر براءت پیدا نکردی، شرط ارتکازی بر صحت است و به این میگن چی؟ اصالت و صحت. لکن این بحث ما نیست، این تو خیار عیب. معنای دوم، بله نه به عنوان اصل عقلایی یا اماره عقلایی این احراز نشده، اما به عنوان شرط ارتکازی در معاملات، بله شرط ارتکازی در معاملات این است جنسی رو که شما تحویل میگیر سالم باشد. شرط ارتکازی است، ببینید، اصل عقلایی نیست، اماره عقلایی نیست، غلبه ندارد. توجه میکنید؟ اینا میشد شرط ارتکازی در معاملات. چرا؟ عقلا معاملاتشون اینجوریست، لکن اینو بهش اصل عقلایی نمیگن، اماره عقلایی نمیگن، اسمش میشد شرط ارتکازی عقلا در معاملاتی که با هم انجام میدهند. و تفصیل این بحث انشاءالله در خیار عیب. پس بحث ما اصالت و صحه به این معنا نیست. معنی دوم، معنی دوم اصالت و صحه در عقود و ایقاعات در شبهات حکمیه هست. بشر در حال ترقی و پیشرفت است. به طب که دارد ترقی و پیشرفت می کند، عقود جدیدی رو به آن احتیاج پیدا می کند. این عقود جزء عقود متعارفه در کتب فقهیه نیست. وقتی ما شک داشته باشیم در صحت این عقود جدیده، آیا اصلی وجود دارد که به وسیله اون اصل حکم به صحت بکنیم؟
سلام علیکم.
سلام. مثلا مثلا ما بفرمایید که یه عقدی داریم به نام بیمه. این عقد بیمه تازه دهه هایی است که رواج پیدا کرده و خودش هم عبارت است از صدها اقسام بیمه، از بیمه های درمانی گرفته که اقسام متعددی دارد تا بیمه های رانندگی، تا بیمه های کشاورزی و کارخانجات و ساختمان ها و بیمه های عمر و تجارت و بفرمایید. و شما صدها قسم بیمه دارید و این بیمه عقد جدیدیست، جزء عقود ما نیست. ما کتابی در فقه به نام کتاب و تأمین با همزه، تأمین یعنی بیمه، نداریم. جزء 54 کتاب فقهی ما نیست. همش داخل در اقسام جعاله نیست، بعضیش ممکنه برد تو جعاله. تازه جعاله مال کاری است که کسی انجام بدهد. بیمه عمر کاری نکرده، بیمه زلزله و سیل و آتش سوزی و حوادث و اینا خودی بیچاره که کاری نکرده، چون خودش کرده باشد که اصلا بهش نمیدن. اینا یا یه روزگاری بود که بله بفرمایید که اگر زن و مردی میخواستن صاحب فرزند بشن، طریق معهودش فقط ازدواج بود و همبستری بود و آمیزش. الان خانمی میتواند بدون این که شوهر داشته باشد بچه داشته باشد، و آقایی میتواند بدون این که همسر داشته باشد فرزند پیدا کند. بله، این داستان الان خودش یه زیر مجموعه هایی رو در پی دارد. خب نطفه این مرد رو گرفتن، به خانم دیگری نطفه تزریق شده است و او خانم فرزند رو 9 ماه حمل کرده است، فرزند رو به دنیا میارد، تحویل این آقا میدهد و میرد. و این مرد بدون اینکه همسر داشته باشد و جماعی کرده باشد و آمیزشی داشته باشد، صاحب چه شده؟ صاحب فرزند شده است. الکلام کل کلام نسبت به زنش. علیزا الان همجنس بازا چون فرزند که نمیتونن پیدا کنن، به جهت اینکه فرزند داشته باشن از همین راه استفاده میکنن. دو مرد یا دو زن، خب وقتی اینا با هم هستن که فرزنددار نمیشن که، از همین روش ها استفاده میکنن برای اینکه در زندگیشون یه فرزندم داشته باشن. توجه میکنه؟ به هر حال تطور زندگی بشری برای شما عقود جدیدی رو میارد. این عقود جدید چه باید بگوییم؟ آیا این عقود جدید اصلی داریم که بگد این عقد صحیحه؟ ما یه طرف این اصل رو داریم که شما میگون اصل در معاملات چیه؟ فساد. اصل در معاملات فساد است، یعنی استصحاب مالکیت و حالت قبل عقد رو میکنیم. یه عقدی خونده شده، شک داریم این عقد اثر دارد یا نه، اصل این است که اثر ندارد، استصحاب میکنیم حالت قبل عقد را. وقتی استصحاب کردید حالت قبل عقد را، یعنی اصل در معاملات محکوم به چی؟ فساد است. درست هم حسین است. از این طرف شما این معاملات جدیدم دارید، معاملات الکترونیکی، معاملات اینترنتی، معاملات بورس. توجه میکنید؟ خرید و فروش با ارز چی؟ با ارز دیجیتالی، با ارز چی بهش میگن؟ همین دیجیتالی، ارز مجازی. خب اینا معاملات جدیده، نبوده از سابق. بله؟ بله. حالا خب پول قدمت 1000 ساله داره، اما ارز مجازی این چند ساله که آمده است؟ ارز مجازی. خیلی خوب، الان به ارز مجازی خرید و فروش میکنن. یا معاملات بورسی که الان بسیار رواج پیدا کرده است. خب اینا که نبود، بورسی نبود، جدیده. و امثال اینا. آیا ما میتوانیم یه قاعده ای درست کنیم و بگوییم که اصل در چه بفرمایید؟ اصل در عقود بر صحت است؟ گفتند بله، ما هرگاه در صحت عقود و ایقاعات در شبهات حکمیه شک بکنیم، عموم اوفو بالعقود اون رو میگیرد. اوفو بالعقود، این عقدون، شارع هم میگه اوفو بالعقود. بنابراین عموم اوفو بالعقود شاملش میشه. یا اگر بیع باشد، مثل بیع اینترنتی، مثل بیع با ارز مجازی و امثال اینا، اهل الله البیع میگیردش. توجه فرمودید؟ یا سایر معاملات را عنوان از صلح جائز بین المسلمین، چون یه داد ستده، یه مصالحه ایست، بنابراین از صلح جائز بین المسلمین میگیردش. توجه فرمودید؟ پس میتوانیم ادعا کنیم که ما در مقابل اصل در معاملات فساد است، یه اصل صحتی درست کنیم و این اصل صحتمون مستفاد باشد از اوفو بالعقود، از اهل الله البیع، از الصلح جائز بین المسلمین، از لکل قوم نکاح و امثال اینا. از امثال اینا توجه میکنیم استفاده کنیم که این عقود جدید محکوم به چیست؟ محکوم به صحت است. به این میگن اصالت الصحه در عقود و ایقاعات در شبهات حکمی. پس این اصالت و صحه هم ما داریم، لکن بحث ما این اصالت و صحه هم نیست. این تا حالا دو تا معنا. یک معنای سومی داریم، طرحش میکنم، بحثش میموند برای جلسه بعد. اصالت الصحه در معنای سومش، اصالت الصحه در عمل غیر است، به معنا این که اگر عملی از غیر صادر می شود و من نمیدونم آیا این عمل منکر است یا حسن است، من میبایست عمل اون غیر را حمل بر چه بکنم؟ حسنش بکنم. یعنی آقای شمس از منبر آمدن پایین و یک خانم رو گذاشتن تو ماشین و رفتن. خب من باید چه حکم بکنم؟ باید بگم این خانم خب زنش بود. رسول این عمل آقای شمس غیر را حمله بر صحت کنم، بگم خود زنش بود و زنش را شسته رفت تمام، یا یکی از محارمش بود باش مگه زن آقا نمیشه مانتو بپوشه، یا میبینم که یک کسی در ماه رمضان دارد بله افطار میکنه، باید حمله به صحت بکنم، این حتما امرو مریضه، میتوند یکی یه رو مریض باشد دیگه، و چون مریض شده حالا اون روز خاص بیماره، در نتیجه روزه برش اصلا حرامه، خب داره روزشو میخوره. یا مسافر بوده از راه رسیده، بنابراین وقتی مسافر بوده است خب دیگه روزشو دارد میخوره. خب اینا حمله به چیست؟ اینا حمله به صحت است. اینم یه اصل که شما عمل غیر را میبینید، این عمل غیر را حمله بر فساد نکن، حمله بر صحت بکن. بله خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. الان اگه آقای شمس را حمل کردم بر او قضایا، دیگه نمیتونم پشت سر آقای شمس نماز بخونم، درسته؟ خب اما اگر گفتم زنش سوار کردست بردست، خب عدالت آقای شمس چیه؟ خب باقیست دیگه، میتونم پشت سرش نماز بخونم. ها کزا اونی که افطار کرد تو مارمزون، گفتن آمد پول آورده بود نجف، این خادمای حرم و اینا خیلی حواسشون جمع بود، به زائر گفت پول آورده ای میخوایی بدی؟ گفت بله میخوام بدم آقای نائینی، مقلده نائینی بود. این دید ببردش بشه نائینی چیزی پس نمیدهد بشه، بردش پیش آستبول حسن، آستبول حسن میداد بهش. دفعه بعد که آمد دوباره گفت میخوام برم پیش آقای نائینی، گفت اونو ولش کن بیا بریم پیش آستبول حسن، گفت نه من باید برم پیش آقای، من مقلده نائینی. بردش پیش آقای نائینی مارمزون، در خانه آقای نائینی رو زد، آقای نائینی هم آمد دم در، یه سیگارم دستش، پیرمرد بود، شیخ چیه؟ شیخ که روزه ندارد که. این همین جور که نمیدونستم دم در کیست که سیگارش لا انگشتاش بود آمد دم در ما رمزون این مقلد نگاه کرد. بعد به آقا گفت که آقا شما کجا نماز میخونین ما بیان پشت سرتون؟ گفت من نماز نمیخونم. مقصودش این بود من جماعت ندارم. خیلی خوب، این یارو دستش گرفت گفت خدا حافظ بیا بریم. گفت ببین تو داری از کسی تقلید میکنی که من روزه میگیری من نماز میخونم. گفت شیخانا انت لا تصوم ولا تصلی. خب روزه نمیگیرد پیر مرد، تکلیفه به صیام ندارد. شیخ و شیخه خود آیه شریفه چیکار کرده؟ استثناء کرده که اینا در فرضی که لا یقدرون علی الصوم، صوم ازشون ساقط. بله خب نمیدونسته که فکر کرد یه بچه دمی داره. حالا آمده وقت سیگارم که میدونی سیگار کش نیستی، سیگارو وقتی روشنش کردی که نمیشه خاموشش کنی دیگه، باید تا تهشو بری. درسته؟ سیگارم ایشون قبلا روشن کرده بوده، حالا آمده در زدن سیگارو که حیف خاموش کنی که، لا انگشتش اومده دمی در مارم زونم. بعدم میگه کجا نماز میخونی؟ گفت انا لا اصلی. اون یارو خادمه گفت بیا بریم ببین این نه نماز میخونه نه روزه، بیا بریم پولو بده آستاب الحسن. او به خاطر اینکه سید پس میداد آقای ناینی پس نمیداد. لکن این مطلب که شما اگر کسی رو دیدید تو مارم زون که دارد افطار میکند، خب حمله به صحتش اینه بیماره، حمله صحتش اینه که مسافره و آلاف حمله به صحت دارد. هاکذا وقتی جماعت جایی نمیخوند، یعنی نه اینکه بی نمازه، جماعت ندارد، مثل آلاف آخوندی که جماعت ندارد اما نماز نمیخونه، تو خونشون نمازشون رو میخونه. توجه میفرمید؟ یا فرض بفرمایید که گفتن حالا حمله به صحت، بله حتی مثلا شما میبینی دهنش بو عرق میداد، حمله به صحت داره، نمیتونه بگوی عرق خورده. یه وقت دندون پزشکی بوده است، یه وقت اصلا لا سمح الله یه مرضی دارد که براش تجویز کردن که بخورد، و آلاف میتوانی که چیکار کنی؟ حمله بر صحتش میکنه. یعنی به محض این که دیدی بوی چه میدد، بوی الکل میدد، نمیتونی بگوی او این عرق خوره. یه وقت یه جایی بود است چیکارش کردن؟ تو این نه تو روزگار ما تو این بیماری، خب مرتب ما خودمون دستامونو چی میکنی؟ الکلی میکنی دست و اون محیط و درسته. الان یکی هم بیاد تو کتابخونه ما وقتی که ما دستمونو الکلی کرده بو الکل میاد، میگه آقا عرق خوره. ما دست الکلی کردیم، توجه میکنی؟ فرض کن اصلا بله سر و صورتمون هم الکلی کردیم، فرض کن. خب میتوند حکم کند که اینا حمله به صحت دارن. یعنی در تمام این موارد شما فعل غیر را باید حمل کنید بر چی؟ بر مورد حسنش، صحیحش، اونی که گناه نیست، باید حمله بر اون معنا بکنید. این اصالت و صحت به این معنام هست. دلیلش چیست؟ دلیلش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و علی